چیز بفرمایید.
یکی از دوستان رو یوتیوب کامنتی داشتن، گفتن که ما منتظر جوابهای شما به سوالات دهگانه جناب ملکیان هستیم. کاش میشد جلسه ای را با آن اختصاص دهید، چون ظاهرا این سوالات از شما پرسیده شده.
بله، من یه توضیح عرض کنم. نه، اون سوالات از من پرسیده نشده، البته به طور عام از نواندیشان دینی پرسیده شد در یک جلسه ای که دین آنلاین اون رو برگزار کرد و 4 نفر رو دعوت کرد که تقریبا 1 ماه پیش 4 نفر رو دعوت کرد که در باب نواندیشی دینی سخن بگویند. آقای ملکیان بودند و بنده و جناب امیر مازیار و آقای حسین هوشمند که در اون جلسه هر کدوم تقریبا به نوبت 30 ساعت سخن گفتیم، من از دور و اونها نحو حاضر در جلسه در تهران. حالا در پرانتز عرض کنم الان که اسم آقای دکتر امیر مازیار در اینجا آمد، باید ابراز تأسف بکنم. ایشون از استادان بسیار مبرز و بسیار کاردان و از نویسندگان بسیار خوشنویس به معنای واقعی کلمه که در باب هنر و فلسفه هنر قلم می زدند، ایشون رو اخیراً از تدریس دانشگاه منع کردند و از پرداخت حقوقشون محروم کردند. واقعاً مایه تأسف است حقیقتاً برای دانشگاه‌های ایران که چنین افرادی از اونجا بیرون بروند، در حدی که من این دوست عزیزم رو که یه وقتی هم در کلاس های بنده شرکت میکرد میشناختم، حقیقتاً مرد جدی، مرد علمی و صاحب رأی، خصوصاً در یه رشته مهمی مثل فلسفه هنر و البته فلسفه اسلامی بود. شنیدم خبر رو که ایشون رو از دانشگاه بیرون انداختن، همچنین آقای به نام مسعود اولیا که ایشان هم از فلسفه دانان ما بود و از کسانی بود که اندیشه های مدرن فلسفی رو مخصوصاً فیلسوفان فرانسوی رو وارد ایران کرد. البته کسان دیگری هم بودن که این روزها به غضب جابران و جائران و مستبدان گرفتار آمدن و به خاطر اینکه در قصه مهسا و در اون ظلمی که بر اون دختر مظلوم رفت ندای به اعتراض بر داشته بودند و مخالفت کرده بودند و از حکومت خواسته بودند که با مردم مهربانتر باشه، به آراء مردم احترام بیشتری بگذاره، به دانشگاه ها احترام بیشتری بگذاره. اینا اهل شکستن شیشه بانک نبودند، اینا اهل ریختن در خیابان نبودند، اینا اهل سلاح برداری نبودند، اهل تحریک و تشجیع جوانان برای ویرانگری نبودند، اینها فقط به لحاظ علمی و حقوق بشری سخن می گفتن و حکومت رو از این کارهایی که واقعا به زیان خودشه، علاوه بر این که به زیان مملکت است و به زیان علم هست، برحذر می داشتن. و متاسفانه می بینیم که یکی پس از دیگری نسخه اینا رو می پیچند و قلم بطلان بر نامشون می کشند و اونها رو اخراج می کنند. بعدم میبینیم که به راحتی هر یکی از اینها میان و در اینجا قدر میبینند و بر صدر مینشینند. هر کجا اون شاخ نرگس بشکفت گل رخانش دیده نرگستان کنند. اینجا آغوش ها باز است و درها گشوده است و این گونه افراد میتوانند جایگاه شایسته علمی خودشون رو پیدا کنند. حالا به فرض هم که پیدا بکنن، بالاخره وقتی که از وطن میگسلن، وقتی که آواره میشون، وقتی که زندگی های تازه رو با مشقت در هجرت و در غربت باید آغاز کنن، همه اینها مایه تأسف است. از اینها تأسف بارتر این که دیگه نفعشون و خیرشون به مردم وطن خودشون نمیرسه. جایی که دوست دارن و دوست داشتن خدمت کنن، دانشجو پروری کنن، علم پروری کنن، کتاب بنویسن، تو مباحثات شرکت کنن، سطح دانش رو ارتفاع ببخشن، از اونها هم جامعه ما محروم می شود، خود اینها هم برخوردار نمی شود. از هر بر شما نگاه بکنید زیان آور است و حقیقتاً مایه تأسف است. من نمیدونم به این حکومت چه باید گفت، به شورای انقلاب فرهنگی که نشسته و تماشا میکنه، به وزارت علوم که نشسته و تماشا میکنه، همه امر رو به دست وزارت کشور سپرده، وزارت کشوری که خب در رأسش یک سپاهی قرار دارد اونها امروز فرمان بر علم میرانند. اتفاقا شما ببینید همین نهاد علم امروز چگونه مظلوم شده است، چگونه اسیر دست یک مش نظامی و سیاستمدار شده است و میتوان حدس زد که این در آینده به کجا برود و این ضعف خونریزی که دوچارش شده فردا او رو بیجان خواهد کرد، به هلاک خواهد سپرد. بعد هم جرأت میستانند، جرأت ستانی میکنند، تهور ستانی میکنند، نمیذارند که افراد حرفشون رو بزنند. به هر حال من همیشه نوشتم که شما از اینکه افراد به میدان بیان و با شجاعت سخنشون رو بگن استقبال کنید، نذارید این حرفا در دلها بمونه و در نهانی ها زده بشه و بعد شما جاسوسان رو بگمارید که برون اون نهانی ها رو کشف کنن و بیاین و به شما اطلاعات غلط و ناقص و نارسا و مجعول و مخدوش بدهن. بذارید مردم خودشون حرفشون رو بزنن و شما از این طریق جامعه رو بشناسید، جامعه دانشگاهی رو بشناسید، یه جامعه که خشم خودش رو فرو خفته، حرفهای خودش رو پنهان کرده و در نهانی میکوشد که با این و اون این سخنان رو در میان بذاره. اینا هیچ وقت صداشون به گوش شما نمیرسه و به همین دلیل هم مردم شناسی شما دچار خلل خواهد شد. اون وقت این مردم رو همه رو دشمن خود میپندارید و بعدم با زور با اونها مواجهه میکنید. همه اینها غلطن در غلط است، خطا بر خطاست. چه کار باید کرد؟ یعنی حقیقتا این دل ما که پر است خون است، بلکه پر است خون است، اینو به کجا ببریم؟ سخنمون رو با که بگیم؟ این افرادی که ما میشناسیم در حدی که بنده میگم صالح‌ترین افرادن. وقت شما ببینید کسانی رو در شورای انقلاب فرهنگی بردن، کاش شورای انقلاب فرهنگی بود که مرکب از دانشمندان بود، از متفکران بود، از دلسوزان بود، افراد لومپن به معنای واقعی کلمه، افراد سفیه، افراد جاه طلب، افراد جاهل. یکی از اونها همین آقای رحیم پور از قدیم که ماشاءالله زبان گشاده ای هم داره و به سفارش رهبری پرایم تایم تلویزیون رو به او دادن در بهترین ساعتها بیاد و یاوه های خودش رو بپراکند و پخش بکنند. اخیراً در یک کلیپی دیدم که گفت که ما برای داشتن این حکومت و برپا نگه داشتنش 300 هزار شهید دادیم. شما اگر میخواید این حکومت رو از دست ما در بیارید اقلن 30 هزار تا شهید بینید. یعنی رسماً سخن از کشتن مردم میگفت. از این یه صدای اعتراضتون رو خاموش میکنیم، خفه میکنیم، در دهانتون میزنیم، گلوله بر چشم و بر قلبتون میزنیم و ولو بلغ ما بلغ، 30 هزار تا شهید هم شد. بعدم شهدا رو به پای خودش مینویسه، میگه اونا شهید شدن که بنده، یعنی این آقای رحیم پور، ما سر کار بیایم و بر مردم حکومت کنیم و سرکرده اوباش باشیم. این آقا همون کسی بود که دانشگاه تهران شخصا به من حمله کرد، سرکرده اوباش بود، یه قشون ولایی را انداخته بود آمد و اون جلسه رو که دانشگاه فنی بود برهم زد و با اون رسوایی که به بار بردن و بعد سرکرده اونایی که در صحن دانشگاه همون شبی که سخنرانی ما با هم خورد کی بود؟ آقای حسین الله کرم که الان استاد دانشگاه ایشون. آدمی این غم رو، این خون دل رو به کجا ببره؟ کسی که حرف دادن رو بلد نیست، به این دکتری دادن. آدمی که رسماً یک شعبان بیمخ بود و هست، رسماً یک شعبان بیمخ بود و هست، این کسی بود که رهبری به او انگشتری داد و او رو تقویت کرد و او کارش این بود که در دانشگاه ها بریزه و این و اون رو قلقم بکنه. آقای حداد عادل رفت در جلسه ایشون سخنرانی کرد و ایشون رو تایید کرد. بعد از مدتی هم این آقا رو فرستادن آتشه، یعنی رایزن فرهنگی ایران در ترکیه شد. بعدم آمد ایران و تبدیل به استاد دانشگاه شده. به دانشجویان ما، به فرزندان این کشور میخواد چی بیاموزه؟ علم سیاست بیاموزه. وقت با این علم سیاست ما تو این دنیا میخوایم زندگی کنیم، میخوایم با رقیبان سیاسی خودمون مواجهه کنیم، مذاکره کنیم. با این دانشگاهی که خالی میشود از اونایی که تو المپیادها مدال های طلا گرفتن، با اینا میخوایم رقابت علمی با جهان بکنیم و با این ناامید کردن مردم و میخوایم نسل جوان رو نگه داریم که برای آینده ما کارساز باشن، نسل های آینده رو امیدوار بکنن. ماجرا خیلی خیلی غم انگیز است. اینایی که تو این شورای انقلاب فرهنگی نشستن، یکیشون همین آقای از قدیس که این در واقع الله کرم اونجاست، چرا؟ برای اینکه چند تا پیرمردایی که دیگه اصلا اونها رو خاموش کنه، خفه کنه، که مبادا اونها حرفهای جوری دیگری بزنن. یکیشون اون آقای خسرو پناه، یکیشون اون آقای رشاده، یکی از یکی بیسوادتر، یکی از یکی سرسپرده تر و ولایی تر و سفیه تر. و آدم از چی سخن میگه؟ وزیر علوم رو همین آقای ازغدی آمد و چه سخنانی دربارش گفت و چه اهانت‌هایی به او کرد. من میخواستم یه نامه بنویسم به وزیر علوم، میگم آقا خاک بر سرت که نشستی و این سخنان رو میشنوی و استعفا نمیدی. یک چنین جاهلی که من خبر دارم دیپلم هم نداره بیاد به تو این همه اهانت بکنه و خودش رو فراتر از تو بدانه، فرادست بدانه، و تو هم جرأت و جسارت نداشته باشی که حتی جواب او رو بدی در علن و خواستار محاکمه او بشی، خواستار عذرخواهی او بشی. هیچ کدوم اینا. این دانش رو در کشور به دست اینا سپردن. دانش رو اینها فرماندهی میکنن و دانشگاهیان رو ذلیل خودشون میخواهند و تا این ذلت رو به اونها تحمیل نکنن دستبردار نیستن. اخیرا هم که شنیدیم، نمیدارم خبر راسته یا ناراست، است که کسانی رو لشکری رو آماده کردن که اینها رو به صورت استاد وارد دانشگاه بکنن و دانشگاهیان دیگر رو خاموش بکنن، زیر دست بکنن و زمام علم رو در دست بگیرن. این خیلی خیلی مهم است. واویلاست که کسانی زمام علم رو به دست بگیرن و علم رسمی بسازند. همونطوری که دین رسمی باطله، علم رسمی هم باطله. دین آزاد است. بنده اندیشه های راجع به دین بر خودم دارم، شما هم همینطور. و اینکه یک کسی بیاد بگه یک تفسیر از دین وجود داره و اون این است که من میگم، اینجا مرگ و هلاک دین آغاز شده. این ماجرا در علم هم هست. اگر حکومتی زمام دانشگاه رو به دست بگیره و چیزی به نام علم رسمی بسازد، بگه علم این است که من میخوام و من میپرورم و ایجاد میکنم و کسانی که عوامل من و از ناب من و اصحاب منن، مخصوصا در علوم انسانی، علم انسانی اون علمی نیست که به پای خود پیش برود، باید پا به پای ما پیش برود، ما اعصاب دست او بدهیم. این هوس رو مدت هاست که داشتن. من یکی از سخنانی که وقتی که در ستاد انقلاب فرنگی بودم و سخنرانی کردم و همون موقع هم بر علیه من شوریدن، گفتم علم وحشیست. علم یه باغچه‌ای نیست که شما گلها رو به میل خودتون در او بچینید و تزیین بکنید. وحشیست. می روید تئوری ها، افکار از اینجا و اونجا و شما مثل یه جنگل می مونید. باید به او اجازه بدید بروید. نمی توانید رو سقف بزنید و نمی توانید به او فرمان بدید. بله، از درون یک برحال فرمان روایی های وجود داره، ولی اونا سازوکار خود علم. اما اگر یه حکومتی آگاهانه می خواد بدید که علم این است که من می خواهم و من دستور میدهم که باشد، یعنی به زبان دیگه علم رسمی بسازد و او را از آزادی که لازمه رشدش باز دارد، این نقطه هلاک مرگ علم است. و این در کشور ما مدتی است که آغاز شده است. ما با دو چیز رسمی روبرو شده ایم، دین رسمی و علم رسمی. و این تازه یکی از دستاوردهای این حکومت جائری است که اونجا حکومت میکنه و شاید از بدترین دستاوردهاش باشه. یعنی به یکی از دوستان میگفتم که وضع نفت اینطور است، وضع نمیدونم کشاورزی اینطور است، وضع آب و رودخانه ها و غیره اونطور، اینا همه به جای خود. خالی شدن مملکت از مغزها بدترین آفت، بدترین فاجعه است که این مملکت به خود میبیند. به جای اینکه مغزها رو جلب کند، به جای اینکه دیگران یه جایگاه امنی برای رشد فکری و علمی در ایران پیدا بکنن و چنان که در گذشته اینطور بود به این طرف رو بیاورند، شد رحال کنند، سفر کنند، هجرت کنند، بیایند و با دانشمندان ما ملاقات کنند، رحل اقامت بیفکنند، بمانند و بعد به جاهای دیگه بروند و افتخار کنند که ما چند سباهی در ایران با دانشمندان بودیم، چنین گفتیم، چنان شنیدیم، چنین آموختیم. درست الان برعکسش شده است و ما صادرات مغز درست کردیم و در درون هم یک علم بسته رسمی می‌خواهیم بسازیم، مخصوصا در دانشگاه ها و در علوم انسانی و زمانش هم دادیم به دست جاهلانی مثل این آقایونی که نام بردم و افراد صفر کیلومتری در حوزه، روحانیانی که خودشون از معیدان دین رسمیان، تفسیر رسمی از دینن، اینها هم دنبال همین کارا رو میگیرن و بلکه دیدید دیگه دائما بحث از کرسی آزاداندیشی، دروغی بزرگتر از این کرسی آزاداندیشی ما نداشتیم و نداریم. کدوم کرسی، کدوم آزاد، کدوم اندیشه، کدوم اینها؟ در دانشگاه رو بستید، اجازه تفکر نمیدید، اجازه رشد علمی نمیدید، مغزها رو بیرون میکنید، بعد میگید بیدید آزاد اندیشی بکنیم و کرسی درست کنیم، تئوری پردازی کنیم، با تئوری پردازان جهانی مقابله کنیم و در ردیف اونها بنشینیم. خیالاتی که فقط از یک عده سفیه برمی آید، رؤیاهایی که آشفته تر از رؤیای مستان است. همه اینها رو میگم برای اینکه به عزیزانی که در کشور زندگی میکنن بگویم که سختی ها رو تحمل کنن، کشور ما به این مبحث ها احتیاج داره، و روشنگری کنن و تا میتوانن اونهایی که دستی بر آتش دارن در میان بیان و اجازه ندهن که این فجایع بیش از این صورت بپذیرد و دست کم فضای دانشگاه ها رو به طور نسبی آرام و آزاد نگه دارن و به آینده نظر کنن، فقط به تحکیم قدرت نظر نکنن. حتی اگر به تحکیم قدرت هم نظر میکنن، قدرت علمی هم قدرت است و از این طریق این مملکت رو در جهان سربلند نگه دارن. خب حالا اینا درد دل بود و به جای این و به سبب یاد نام آقای دکتر امیر مازیار و دوستانش این نکات رو گفتم، شاید هم باید جلوتر میگفتم. باری اون جلسه که ما چهار نفر سخن گفتیم، جناب آقای ملکیان بله 10 سوال رو مطرح کردن و گفتند که اینها رو نواندیشان دینی باید پاسخ بگویند تا پیشه اونها و حرفه اونها و مکتب و مرام اونها معقول شمرده شود و استواری بیابد. من بودم و شنیدم سخنانشان رو، البته هیچ کدامش تازگی نداشتشون، در طول 20 سال گذشته این نکات رو بارها گاهی به لفظ مشابه تکرار کردن که پاره از اونها در ذهن من نشسته و من در بعضی از سخنرانی ها به بعضی از اونها جواب دادم، بدون اینکه البته لزوماً به یعنی ذکر نامی از ایشان بکنم. حالا هم ممکنه بعداً به پاره های دیگر از اونها هم اشاره بکنم. در این حال کسانی که با سایت دین آنلاین آشنایی دارن میتونن مراجعه کنن. یکی از دوستان عزیز ما که از دین شناسان است که اکنون در دانشگاه ادینبرو به سر میبرن، میرام آقای دکتر فرهاد شفتی، ایشون قلم به قلم و رقم به رقم شبهات آقای ملکیان رو، پرسش های ایشون رو مطرح کردن و به اون جواب دادن. هستن کسان دیگری هم باز بودند و هستن که جواب دادن. کسانی که دنبال میکنن خوب است که به اون سایت هم مراجعه کنن و نظر کنن و شاید از اون طریق روشنایی هایی و یا پاسخ هایی برای پرسش های خودشون بیابند.